ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 19 شهریور ماه. هر جایی که هستید صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. این مجله پر از بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی هست که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کمپین آزادی نازنین زاغری روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده است. نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای یک بنیاد خیریه کار می کند، در 15 فروردین ماه 95 هنگامی که همراه با دختر 2 ساله‌اش قصد خروج از ایران را داشت در فرودگاه بازداشت شد. در بیانیه کمپین آزادی نازنین زاغری آمده است که وی صبح جمعه اجازه یافت در گفتگوی تلفنی با همسر بریتانیاییش به وی اطلاع دهد که به 5 سال زندان محکوم شده، اما اتهاماتش به او گفته نشده است. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری گفت اعلام حکم او در فردای ارتقای روابط سیاسی ایران و بریتانیا بیش از پیش نشان می‌دهد که نازنین به وسیله‌ای برای چانه‌زنی در مسائل سیاسی داخلی و خارجی ایران تبدیل شده است. خانواده خانم زاغری از وکیل او خواستند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه تهران از دولت حسن روحانی خواست امضای خود را از توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم یا FATF پس بگیرد و تأکید کرد که در هر حال از اجرای این توافق جلوگیری خواهد شد. آیت الله جنتی گفت به چه جرأتی برخلاف مصالح ملت محرمانه سندی امضا می کنید؟ او با تأکید بر اینکه با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام 87 فرد و نهاد تحریم می شوند افزود مجلس نباید در این قضیه سکوت کند و باید نظارت خود را اعمال کند. در تیر ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی محدودیت‌های پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق در پیان برقرار شد که بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دست یافت. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران اخیراً گفت بدون همکاری با گروه ویژه حتی با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای باز هم امکان مبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای این کشور بررسی کند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت ممکن است خواستار اعمال کامل تحریم‌های موجود شود یا اسامی تازه‌ای به فهرست کنونی تحریم‌ها بیفزاید یا تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی برقرار کند. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد 5مین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با رهبران کره جنوبی و ژاپن گفت آمریکا هرگز کره شمالی را به عنوان کشوری هسته‌ای نمی‌پذیرد. همزمان پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواست بیدرنگ از تمام اختیارات تحریمی که کنگره در اوایل امسال به او داده است برای مجازات کره شمالی استفاده کند. چین، ژاپن، فرانسه و بریتانیا از دیگر محکوم کنندگان آزمایش هسته‌ای کره شمالی بودند. حتی پاکستان که خود متهم است سالها پیش فناوری تولید سلاح هسته‌ای را مخفیانه به کره شمالی داده است، آزمایش هسته‌ای تازه این کشور را محکوم کرد و از دولت پیونگیانگ خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند.
خیلی از شما متشکرم. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی به 5 سال زندان در ایران محکوم شد.
خبری که در تهران آمده که دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی خانم نازنین رو به 5 سال محکوم کرده بسیار تکان دهنده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی از تیم رسانه‌ای دولت 11 انتقاد کرد.
یکی از انتقادات مهم که وجود داره این که سخنگوی دولت مسئولیت‌های مهمی توی حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد داره و اساساً سخنگوی دولت یک دغدغه آقای نوبخ نیست.
بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. امروز 9 سپتامبر بود و در آستانه 15مین سالگرد رویداد 11 سپتامبر در آمریکا قرار داریم. مجلس نمایندگان آمریکا در چنین روزی در یک رأی تاریخی به بازماندگان قربانیان این حمله با اعلام جرم قانونی علیه عربستان سعودی خبر داد. برای دانستن جزئیات بیشتر می‌ریم سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که این خبر رو دنبال کرده و الان با ما روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای صدیقی، از چند و چون این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا برای ما بگید.
بله خانم آزاده، همونطور که شما اشاره کردین، اقدام مجلس نمایندگان دو روز پیش از 15 سالگرد رویداد 11 سپتامبر یک اقدام تاریخی محسوب میشه. این مصوبه مجلس نمایندگان هم که به صورت شفاهی و با رأی اعضای هر دو حزب نیمروز امروز در صحن مجلس صورت گرفت، به رغم مخالفت کاخ سفید انجام شد. سنای آمریکا این لایحه رو که به نام قانون عدالت علیه حامیان تروریسم معروفه در ماه می، یعنی حدود 5 ماه پیش تصویب کرد. طی سالهای گذشته موضوع 28 صفحه از تحقیقات مستقل کنگره آمریکا در مورد آمران حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سوژه مکرری بوده که از جانب برخی از اعضای کنگره و به ویژه از طرف چند تن از نمایندگان پیشین دنبال می‌شد، ولی مقام‌های دولت آمریکا و از اون جمله جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفتند که یافته‌های گزارش کنگره هیچ گونه مستندی دال بر دخالت مقام‌های عالی رتبه دولت سعودی ارائه نمیده و لذا هر گونه اقدام کنگره میتونه کدورت بین دو دولت را سبب بشه. مصوبه مجلس نمایندگان به طور قانونی بازماندگان قربانیان فاجعه 11 سپتامبر را مجاز میکنه که علیه دولت‌های خارجی و نه تنها عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا و طلب غرامت و خسارت بکنند. پیش از این یکی دو مورد شکایت مشابه به دادگاه فدرال و علیه عربستان ارائه شده که البته وجه قانونی نداشت، اگرچه از نظر حقوقی قابل پیگرد تشخیص داده شده بود. خانم آزاده،
آقای صدیقی، عربستان سعودی قبلا هم در مورد یه همچین موضوعی هشدارهایی داده بود و گفته بود که این کار رو نباید انجام بده کنگره، یا به هیچ شکلی نباید این موضوع مطرح بشه. الان چه واکنشی داشته به این خبر؟
همونطوری که خدمتون گفتم، این مصوبه تنها متوجه عربستان نیست، ولی این کشور به عنوان یکی از مظنونان حادثه سپتامبر مطرحه. من تا این لحظه گزارشی از واکنش دولت عربستان ندیدم، ولی میشه انتظار داشت که در آستانه مراسم حج که از روز شنبه فردا شروع میشه و جنجال‌های تازه هم که امسال در این زمینه وجود داره، مقام‌های سعودی از این دردسر جدید بسیار ناراضی خواهند بود. با این حال کاخ سفید سیگنال هایی داده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا این مصوبه رو وتو خواهد کرد و تا وقتی که آقای اوباما اون رو امضا نکنه قانونی نخواهد بود. کاخ سفید خانم آزاده پیشتر هم هشدار داده که اگر شهروندان آمریکایی علیه عربستان سعودی در دادگاه اعلام جرم بکنن، کشورهای بیگانه هم میتونن متقابلا علیه آمریکا اعلام جرم بکنن. علاوه بر این بیم از این هست که روابط نچندان گرم ریاض واشنگتن هم تیره تر بشه. تد پو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان امروز با اسوسییتد پرس گفته که دولت آمریکا باید بیشتر نگران شهروندان خودش باشه تا الزامات دیپلماتیک. با این حال اضافه کرده که نسبت به نقش دولت عربستان در رویدادهای 11 سپتامبر مطمئن نیست. این نکته را هم اشاره بکنم که همونطوری که شما گفتین، دولت سعودی پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب قانونی در این زمینه میلیاردها دلار سپرده های خودش رو از بانک های آمریکا خارج خواهد کرد، که البته اندکی بعد عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی خبر را تکذیب کرد. مسائل دیگری هم در رابطه با عربستان وجود داره، مانند فروش 1,150,000,000 تسلیحات جدید به اون کشور که حساسیت برخی از اعضای کنگره رو برانگیخته. رسانه‌های آمریکایی هم اضافه بکنم که در نخستین واکنش خودشون گفتن که در ساعت‌ها و روزهای آینده تحولات جدید میتونه فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آمریکا و عربستان رو رقم بزنه. خانم آزادی،
خیلی از شما متشکرم. نادر صادقی همکار من از آمریکا از واشنگتن همراه ما بود و در مورد این موضوع شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا در یک رأی تاریخی به بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر گفته که میتونن علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های آمریکا طلب خسارت کنند. میتونید جزئیات رو در این زمینه در سایت ما پیدا کنید radiofarda.com و در بخش‌های بعدی همراه رادیو فردا باشید تا جزئیات رو بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خانواده نازنین زاغری رتکلیف خبر دادند این شهروند ایرانی بریتانیایی از سوی دادگاه انقلاب به 5 زندان محکوم شده. اونها گفتند که اتهام‌های وارده علیه او نامعلوم است. به گفته خانواده خانم زاغری، نازنین روز جمعه در مکالمه تلفنی با همسرش این حکم رو تایید کرده. انتظار میره او دوران محکومیتش رو در زندان اوین سپری کنه. نازنین زاغری رتکلیف که همراه با فرزند خردسالش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین ماه امسال موقع خروج از ایران بازداشت شد. سپاه پاسداران که او رو بازداشت کرده، او رو برانداز دانسته. در این مورد بشنویم سخنان هادی قائمی رو که در گفتگو با رادیو فردا در مورد این حکم میگه، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا.
خبری که در تهران آمده که دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی خانم نازنین رو به 5 محکوم کرده بسیار تکان دهنده هست، چرا که اول از همه اتهامات اون همچنان نامعلوم هست. این حداقل دادرسی عادلانه هست که متهم بدونه به چی متهم شده. و در مورد دیگه هم کلن دستگیری ایشان در ابهامات بسیاری وجود داره و هیچ دلیل خاصی برای اون دیده نمیشه. خیلی مهم هست که بتونه با دختر خردسالش باشه و بسیار نگران هستیم. ما این حکم رو شدیداً محکوم میکنیم. و نکته دیگه این هست که این حکم بعد از اون که انگلیس و ایران ارتباطات خودشون رو به رده تبادل سفیر ترقی دادن انجام شده. دولت انگلیس بسیار مسئولیت داره که ارتباطات خودش رو با ایران برای حل کردن مسئله خانم نازنین مشخص کنه و روی اون تمرکز کنه.
اشاره کردید شما به اینکه حکم بعد از تغییراتی در روابط ایران و انگلیس ارائه شده. فکر میکنید چقدر دو تابعیتی بودن خانم زاغری رادکلیف اساسا تاثیر داشته بر حکم ایشون؟
من شک و تردیدی ندارم که هم بازداشت ایشون و محاکمه‌اش به دوملیتی ایشون ربط داره و اینکه ایشون از انگلیس آمده بودند. این روندی هست که نه تنها در مورد ایشان ولی در مورد چندین نفر دیگه در این یک سال اخیر دیدیم. و به نظر میاد که نهادهای امنیتی سپاه پاسداران که مسئول این بازداشت ها و محکومیت ها هستند تلاش شدیدی دارند که افراد دو تابعه را از کشور برونند و بدون هیچ دلیلی اشخاص مختلفی مثل نازنین رو هدف قرار بدن تا بقیه از آمدن به ایران هراس داشته باشند. و شک و تردیدی نیست که منظور از این یک مورد وضعیت سیاسی ایران هست، این که از یک طرف دولت روحانی و وزارت خارجهش تلاش میکنه که افراد دو تابعه و ایرانیان خارجی کشور رو اطمینان خاطر بده و از اونها دعوت کنه به کشور برگردند که هم مسائل اقتصادی و اجتماعی رو شاد رو کنند و هم بتونن در کشورشون احساس راحتی کنند. و از طرف دیگه نیروهای امنیتی سپاه پاسداران کاملا این سیاست رو به چالش میکشند و تلاش میکنند که این در بسته بمانه. فوراً خانم نازنین قربانی جنگهای داخلی در میان سیاستمداران و جناحهای مختلف ایران میباشد.
آقای قائمی، الان دختر خانم زاغری در ایران هست، اجازه خروج نداشت زمانی که مادرش بازداشت شد، در واقع دختر بچه ایشون هم مجوز خروج پیدا نکرد، پدرش در لندن هست. چه شرایطی در انتظار فرزند خانم زاغری رتکلیف هست؟
الان اصلا مشخص و همین نگرانی بسیاری هست که اول از همه این دختر خودکار نمیتونه با مادرش باشه و دوم این که با پدرش هم نمیتونه باشه. باید ببینیم که قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران در مورد این دختر خودکار چه تصمیم میگیره، ولی او هم قربانی این وضعیت بسیار دردناک است و من کاملا قوه قضاییه رو مسئول میدونم که چند تا دختر خودکار او رو مجازات دارن میکنن با اینکه نمیذارن با پدرش در انگلیس همراه باشه.
نازنین زاغری رادکلیف همراه با فرزند خردسالش 15 فروردین ماه در ایران هنگام خروج از ایران بازداشت شد. این شهروند ایرانی بریتانیایی امروز جمعه از سوی دادگاه انقلاب به 5 زندان محکوم شده و اونطور که خانواده‌اش گفتند اتهام‌های وارده علیه او نامعلوم هست. سخنان هادی قائمی رو شنیدید، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا، که در گفتگوی با رادیو فردا در این زمینه با ما گفتگو می‌کرد.
جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67.
میگن ما این وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، میتونید روز شنبه این برنامه رو بشنوید و همینطور تکرارش در روز شنبه و یک شنبه پخش خواهد شد اگر از همراهان و علاقمندان به این برنامه هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنجشنبه در دیداری با برخی از تشکل‌های سیاسی در مشهد با دفاع از عملکرد دولت حسن روحانی در موضوع برجام از تیم رسانه‌ای دولت 11 انتقاد کرد. به گفته آقای رفسنجانی، در حالی که صدا و سیما با دولت حسن روحانی همکاری مناسبی نداره، تیم اطلاع رسانی دولت هم تاکنون در حد اقدامات و دستاوردهای اون عمل نکرده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول در ترکیه، و درباره عملکرد تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی از او پرسیده.
موضوعی که توی ماهای اخیر خیلی برجسته شده، اول از سمت اصلاح طلبان هم این موضوع خیلی روش تمرکز شده که تیم ضعیفی وجود داره. واقعیت وجود داره که اونجا نه آدم‌های کارکشته‌ای هست و نه آدم‌های فعالی وجود دارن. بین اجزای دولت هم هماهنگی کافی وجود نداره. یکی از انتقادات مهم که وجود داره این که سخنگوی دولت مسئولیت‌های مهمی توی حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد داره و اساساً سخنگوی دولت یک دغدغه آقای نوبخت نیست. همین انتقاد آقای هاشمی و اصلاح طلبان درست هست، چون در بسیاری از مواقع که شاهد حملات تند و تیز و گسترده و با برنامه اصولگراها در حوزه‌های مختلف هستیم، دولت از نظر اطلاع رسانی معمولا ساکت هستش یا خیلی دیر واکنش نشون میده به موضوع. همجد میشه گفت انتقادشون درسته.
آقای حقیقت نژاد، در جایی از صحبت‌های آقای رفسنجانی ایشون کارنامه دولت حسن روحانی رو ازش تعریف می‌کنه، ولی میگه که با توجه به مجموعه موانع ارثی، طبیعی و تحمیلی باید دولت رو مورد ارزیابی قرار داد. این مجموعه موانع ارثی و تحمیلی که ایشون بهش اشاره می‌کنه ناظر به چه چیزهایی است؟
ناظر به ساختار سیاسی، خب اون موانع طبیعی که رئیس جمهور رو به تعبیر خیلی‌ها تبدیل به تدارکات چی می‌کنه که فشارهای مختلفی ازش وجود داره، ارثی که کنایه زده به آقای احمدی‌نژاد، و تحمیلی که به نظر میرسه به مجموعه تندروها داره اشاره میکنه. ولی هر سه این موانع رو ما میتونیم یک جوری میراث آقای خامنه ای هم بدونیم، چون موانع طبیعی که ناشی از اون ضعف ساختار سیاسی و همچنین قانون اساسی در ایران هستش، در دوره آقای خامنه ای به خاطر دخالت‌های بیش از حد ایشون در امور دولت تشدید شده. اون چیزی که از آقای احمدی‌نژاد به میراث رسیده در واقع دولت تحت حمایت آقای خامنه ای بوده، و اون موارد که تحمیل شده در طول 3 گذشته هستش، مواردی هستش که آقای خامنه‌ای در مواقع مختلف رو در روی دولت ایستاده و مانع از پیشرفت برنامه‌های دولت شده. این یک نوع دو قطبی سازی فضا هم هست، به این معنا که آقای هاشمی میخواد اشاره بکنه که هم از نظر تاریخی و هم در موقعیت کنونی یک قطبی مقابل آقای روحانی قرار داره که داره مانع تراشی میکنه. تاکید بر وجود چه موانعی به طور طبیعی در آستانه انتخابات هم تشدید خواهد شد و اونا دوست دارن که در مسیر شهر دادن چنین موانعی یک قطب انتخاباتی برای خودشون ایجاد بکنن. و من فکر میکنم در ماهای آینده به طور مصداقی هم آقای روحانی و هم حامیانش بیشتر به این موانع اشاره بکنن.
آقای حقیقت نژاد، سفر آقای هاشمی رفسنجانی به مشهد و ملاقات با اعضای تشکل‌های سیاسی این شهر در حالی انجام گرفته که هم نماینده ولی فقیه در این استان آقای علم الهدا و هم تولیت استان قدس رضوی ابراهیم رئیسی و حتی نمایندگان فعلی مشهد در مجلس شورای اسلامی رابطه خیلی خوبی با آقای هاشمی رفسنجانی ندارن. چه هدف و انگیزه‌ای پشت سفرهای این چنینی آقای رفسنجانی هست؟
بله، علاوه بر این نادایی که شما اشاره کردید، می‌دونیم که اونجا شهرداری شورای شهر هم در اختیار تندروها هستش و در واقع مشهد یک پایگاه مهم تندروها تبدیل شده. بعد از انتصاب تولیت آستان قدس رضوی هم یک موج رسانه‌ای سیاسی رو در مورد مشهد داشتیم که به نوعی تداعی می‌کرد اونجا دارن یک مانور میدن تندروها، هم از جهت سفرهایی که فرماندهان نظامی داشتند یا برخی مقامات داشتند، مواضع آقای علم الهدا و موقعیت تازه‌ای که برای آقای رئیسی تعریف شده بود. این همه اینها در فقدان یکی از نزدیکترین افرادی که به آقای هاشمی بود رخ داده بود، یعنی آقای واعظ طبرسی رو درست آقای خامنه‌ای با ستایش ازش تعریف کرد در هنگام مرگش، ولی آقای هاشمی هم اون رو همیشه به عنوان یک یار جدی در کنار خودش میدید. میشه گفت که این سفر یک نوع مانور سیاسی هم بود برای اینکه خونسا بکنه تحرکات تندروها رو و به اونها پیام بده که اونجا طیف خودش رو داره، برخی نمایندگان مجلس، نهادهای مثل دانشگاه آزاد و برخی از چهره های روحانی اینجور نیستش که در خلأ آقای واعظ طبرسی اونها بتونن که تمام و کمال چنین پایگاه های قدرتی رو تصاحب بکنن. بالاخره در سالهای اخیر با انتصابای مکرری که آقای خامنه ای در حوزه ائمه جمعه یا بعضی نهادها انجام داده و همچنین تغییراتی که تو مجلس خبرگان داشتیم، نهادهای محلی و شهرستانها هر کدومشون به یک کانونهای قدرتی تبدیل شدن که خیلی هاشون مخالف آقای هاشمی و یک دولت مثل دولت آقای روحانی هستن و اینا تلاش میکنن که با این سفرهای استانی به نوعی یک موازنه قدرت رو برقرار بکنن که خیلی بعیده که نتیجه بخش باشه.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول، رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
جناب علم الهدا والی خراسان، یه مقدار توجه کنید. آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردمه و حدوداً 20 میلیون رأی داره. نمایندگان مجلس که وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قانون رو دارن، اونا هم میلیون ها رأی پشت خودشون دارن. شما در این وسط چه کارید و به اعتبار کدام انتخابات این همه یک کتازی میکنید و مانند شعبان جعفری عربده میکشید؟
اصل تضاد دلیل بر بطلان. مفتی سعودی گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران مسلمان نیستند. تجربه ما ملت ایران تا این 30 سال گذشته هم نشان میدهد که به تناسب باور بر وجود خدا در دولت‌های مختلف حکام جمهوری اسلامی به آنها نزدیک و یا دور بودند. ارتباط با دولت‌های کمونیستی همچون چین و روسیه عالی، ارتباط با دولت‌های غربی و مسیحی ضعیف، ارتباط با کشورهای عرب و مسلمان کاملا خصمانه.
در مورد جنگ میان جمهوری اسلامی و عربستان، اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
این آیت الله خامنه ای که البته ما نفهمیدیم که ای آیت الله شد، واقعا فکر میکنه اگر حکام عربستان رو به بیدینی متهم کنه اونا سکوت میکنن و جوابش رو نمیدن؟ قربانت کردم، جواب های هوی است. بعد از 38 سال هنوز اینو نفهمیدی جناب آیت الله خامنه ای؟ ولی ترس شما از حکام عربستان نیست، از مردم ایران میترسید و گاهی لازم میبینید که عربده ای بکشید، ولی این مردم ایران هستند که شما رو به زانو در میارن، نه عربستان و امریکا و اسرائیل. شب دراز است و قلندر بیدار جناب خامنه ای، خواهید دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ایالات متحده و جامعه جهانی آزمایش اتمی جدید رژیم کره شمالی رو محکوم کردند و آمریکا تاکید کرده این اقدام عواقب سختی برای کره شمالی خواهد داشت. دولت کره شمالی روز جمعه اعلام کرد پنجمین آزمایش اتمی این دولت از طرف از قدرت انفجاری قوی تری هم برخوردار بوده. از نادر صدیقی بشنویم.
بامداد آدینه خبرگزاری ها گزارش دادند که کره شمالی در پی پنجمین آزمایش اتمی خود جشن جسورانه‌ای برپا کرده و مدعی شده که اکنون قادر است کلاهک‌های اتمی کوچک ولی قدرتمندی تولید کند که می توان آنها را با موشک‌های موجود به سوی دشمن پرتاب کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی در اعلام خبر آزمایش اتمی گفت که این انفجار برای ارزیابی قدرت بمب اتمی جدید بوده است. به گفته روزنامه واشنگتن پست، اگرچه ادعای کره شمالی از سوی منابع مستقل کاملا تایید نشده و با توجه به پیشینه ادعاهای گذشته میتواند قلوامیز باشد، ولی آزمایش جدید کره شمالی را در دستیابی به هدفهای نظامی در خاک آمریکا گام دیگری نزدیکتر میکند. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هنگام توقفی کوتاه در ژاپن در بازگشت از سفر آسیایی از خبر انفجار اتمی کره شمالی آگاه شد و بیدرنگ با رهبران کره جنوبی و ژاپن که همچنان در وینتیان پایتخت لاوس به سر می‌برند گفتگو کرد و آنها را از چتر حمایتی آمریکا مطمئن ساخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که برای گفتگوهای مربوط به پایان دادن به جنگ‌های خانمانسوز سوریه با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود به ژنو رفته است، پیش از آغاز این گفتگوها بر تعهد ایالات متحده در قبال متحدان آسیایی تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که با وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته و گفتگوهای جدی در مورد اقدام کره شمالی انجام داده است. آقای کری افزود که ژاپن و کره جنوبی به ویژه از تحول اخیر عمیقا نگران شدند و دولت‌های چین و روسیه نیز مانند آمریکا نسبت به این امر مشوش هستند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که عمل رژیم پیونگیانگ در سازمان ملل متحد مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی باید کاملا اجرا شوند و روسیه در این زمینه پیام بسیار محکمی خواهد داشت. آزمایش اتمی روز جمعه دومین انفجار اتمی کره شمالی در سال جاری میلادی بود که به رغم تحریم‌های جهانی و تشدید انزوای این کشور انجام شد. در پی این آزمایش، رژیم پیونگیانگ اعلام کرد که اقدام جدید در واقع رساندن پیامی به دشمنان کره شمالی است تا دریابند که در صورت حمله به این کشور با حمله‌های متقابل روبرو خواهند شد. در سئول پایتخت کره جنوبی شورای امنیت ملی این کشور به ریاست نخست وزیر بیدرنگ تشکیل جلسه داد و به بررسی پیامدهای اقدام همسایه شمالی پرداخت. هوان کیوان نخست وزیر کره جنوبی گفت که کره شمالی به رغم هشدارهای جامعه جهانی آزمایش اتمی جدید را انجام داده است. نخست وزیر کره جنوبی ضمن محکوم ساختن اقدام جسورانه و تحریک‌آمیز رژیم پیونگیانگ آن را تمرد آشکار از خاص جامعه جهانی نامید. به گفته مرکز لرزنگاری آمریکا، آزمایش اتمی کره شمالی زمین لرزه‌ای به میزان 5.3 ریشتر ایجاد کرد و قدرت انفجاری آن نیز از سوی کارشناسان 10 کیلوتن تخمین زده شد که دو برابر قدرت انفجار پیشین بوده است. انفجار اتمی جدید کره شمالی در واشنگتن نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. شبکه CNN گفت که نیروی هوایی آمریکا با پرواز بر فراز منطقه آزمایش به نمونه برداری هوایی خواهد پرداخت و تصاویری که با ماهواره‌ها گرفته شده همینک مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. و اما دولت چین مانند موارد پیشین در قبال تازه‌ترین اقدام کره شمالی خواستار بردباری و خیشتنداری شده است. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که هر گونه اقدام یک جانبه علیه پیونگیانگ می تواند شرایط موجود را وخیمتر و اوضاع را پیچیده تر کند. او افزود که جمهوری خلق چین با توجه به نگرانی های امنیتی کره شمالی خواستار پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی و ادامه تلاش برای آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای است. خبرگزاری‌ها می‌گویند که در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی ارزش سهام در بازارهای آسیا کاهش یافت.
در گزارش نادر صدیقی در مورد واکنش ها به پنجمین آزمایش اتمی کره شمالی شنیدید. در سایت ما radiofarda.com میتونید در این زمینه جزئیات بیشتری رو دنبال کنید. خیلی ممنونیم از شما که همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کردید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم که همچنان هم بتونید همراه ما بمونید. شب بر شما خوش.